ودليلا معينه حتى تسكنه أرواك الطوع، وتمتعه فيها قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواح النافذة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب این قضیه فرانسه که اخیرا رخ داد و بر عالمیان واضح شد که اینها بل هم ازل، قبول اینها، درک اینها حتی از حیوانات هم کمتر. شمایی که برای اون اموری که خودتون به حسب تخیلات و توهمات خودتون و سیاست غلط خودتون یه عقیده رو رایج کردید، اجازه نمیدید کسی برخلاف او با استدلال با برهان اظهار نظر بکنید، اونو محاکمه میکنید، زندانی میکنید، آزادی های او رو سلب میکنید به خاطر اون امر متوهم خودتون. بعد یک شخصیت، این که تمام مسلمانان عالم در برابر او کرنش دارن، به عظمت او، به افضلیت او، من جمیع الخلائق من الاولین والآخرین قائل هستن. و خود شما هم اگر که ادعای مسیحیت رو دارید، یهودیت رو دارید، میگید ما صاحب دینیم که اینجور ادعا میکنید، برای پیامبران الهی عظمت قائلید، و اونم پیامبر عظیم الشأنی که حتی پیامبران ماضی در مقابل او کرنش داشتن. علمای شما عده‌شون لااقل که ما باشون برخورد داشتیم میگن ما به حقانیت محمد صلی الله علیه و سلم معترفیم، اسلام رو دین حق میدانیم، منتها میگیم ادیان در عرض همه منسوخ نشده دین مسیح علیه السلام، دین اسلام در کنار دین مسیحیته، هر کی دلش میخواد به این عمل کنه، دلش میخواد به اون عمل کنه. این حرف غلطه، ولی بزرگانی از شما، علمای از شما اینو قائلن. اون وقت کیفه یمکن توفیق بین این دوتا؟ برای هولوکاست شما اونجور یقه چاک میکنید، کسی حق نداره ایما و اشاره هم برخلاف اون داشته باشید، اون وقت افضل خلاق عالم رو میاد اینجور استهزا میکنن، نعوذ بالله، بعد طرفداری میکنید از اونا. حالا اگر بالاخره یک جمعیتی بودن این کار رو میکردن، اما تأسف اینه که دولت مردان هم حالا میبینن اینجوری شده، فورا یه بودجه اضطراری به اونا میدن. اون روزنامه شون رو نخست وزیر اونجا، رئیس جمهور اونجا دست میگیره، نشون میده توی رسانه ها. اینها باید گفت که جاهلیت عصر تمدن به حسابشون، این تمدن، این جهالت های عجیب. آیا با یک کشورهایی که ادعای پیشرفت علمی دارن، البته به حسب ظاهر پیشرفت علمی دارن، ولی خدای متعال در قرآن به ما یاد داده، فرموده این پیشرفت داری که نگاه میکنید خیال نکنید که اونا یک عنایت ویژه به اونا شده. آموزه‌های قرآن شریف، حکمت بالغه الهیه اینه که خب همه انسان‌هایی رو که خلق کرده استعداد داده و کلن نمد هاولا و هاولا، مگر شم اون جنایت عجیبی رو که کرد امداد خدا همراهش نبود؟ این قلبش باید بزنه، دستش باید حرکت کنه، عقلش باید فرمان بده، بدون اینا که نمیتونه، از اون هیچ فعالیت بدون اینا نمیشه، اینا هم بدون حفاظه الهی انجام نمیشه. اون تو با اختیاره، اونجوری اختیار کردی، اینطور هم اختیار کردی. اینا تشریعی میگه حرامه، تشریعی میگه نکن، از باب هدایت، چون با اختیار باید باشه، اما تکوینن بنایش بر اینه که همه رو امداد کنه و راه رو باز کنه برای خلاصه این ننگ برای بشریت این. و انسان واقعا متحیر میمونه که چه باید بکنه. خدا انشاءالله که به عظمت و جلالت و عزتی که به این پیامبر عظیم الشأن داده است که معصب الله همه در مقابل او خاضعند و کرنش میکنند و همه غیر از خدا در مقابل او عجز دارن، کوچکی دارن، به حق اون بزرگوار این بشری رو که خلق کرده، همه رو برای سعادت خلق کرده، با ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافدا این موانع سر راه رسیدن انسان ها به مقاصد خلقت رو برداره و این دشمنان اون بزرگوار رو، اهل بیت طاهرینش و اسلام رو بر سر جای خود بنشانه و اونها رو اگر قابل هدایت نیستن از صفحه روزگار محو فرماید. خب بحث ما در روایاتی بود که از اون روایات استفاده می شود تنجیس متنجس خالی عن عین النجاسه الجامد للجامد، منجس جامد باشه، خالی از عین نجاست باشه، این ملاقات کنه با یه امر جامدی، با یه چیز جامدی، آیا این باعث تنجیس او می شود یا نه؟ گفتیم به حسب ظاهر و تتبع مختصری که داشتیم، مهمترین ادله‌ای که قائلین به تنجیس به او استدلال کرده اند 4 روایت، ولو روایات دیگه هم هست، این مهمترین روایاته. اگر اینها رو تونستیم جواب بدیم، علل قاعده جواب بقیه هم روشن میشه. طایفه اولا و روایت اول روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که اگر دستی اصابه شیء من المنی اگر با آب ملاقات کرد، این آب متنجس میشه و باید ریخته بشود دور، که مفهومش این بود که اگر ملاقات فرمود، اگر ملاقات نکرده اشکال نیست، اگر ملاقات کرده آب رو بریز، ملاقات کرده اطلاق داشت، چه عین نجس باقی باشه و چه عین نجس باقی نباشه. این روایاتی بود که خود بله نه جامد جامد را بله اینا آب باید افقار خصوصیت. خب این روایت اول بود. ما این روایات رو که خوندیم قبلا، روایت 9 و 10 باب 8 بود، حالا برای تذکارن دو مرتبه متن روایت رو توجه کنیم. باب 8 از ابواب ماء مطلق، حدیث 9 و 10. عن ابی عبدالله علیه السلام سماع عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اصاب الرجل جنابتون فادخل یده فی الاناء فلا بأس اذا لم يكن اصاب يده شيء من المني، که مفهومش این میشد که اگر اصابه این فيه بأس، سواء این که شيء من المني باقی باشه یا این که نه باقی نباشه ولی هنوز دستشو تطهیر نکرده. خب دو اشکال داشتیم در این استدلال به این روایات. یک اشکال این بود که اینجا این قضیه شرطیه چی رو داره نفی میکنه؟ اون کلی فلا بعثه رو داره نفی میکنه و فرمود فادخل ید فلا بأس، نکره در سیاق نفی یعنی هیچ عیبی نیست. خب مفهومش این میشه که اگر حساب باشه این هیچ عیبی نیست نیسته. خب یه عیبی هست، حالا اون عیبه چیه، در چه صورتیه، در چه حالتیه، بیان نکرد. قدر متیقنش اونجاییست که در اون دست عین اون قذر و منی باقی باشه. پس این روایت شریفه دلالت نمی کنه بر مدعا. آزا اول. ثانیاً گفتیم روایت چهار همین باب علاوه بر این که تأیید می کند این برداشتی که کردیم و این قطع متیقن گیری که شد، این روایت چهار بر فرض تحقق اطلاق تقیید می کنه این مطلق ها را، که اون روایت چهارم این بود اذا انهم علیهم السلام، از غیر واحدی از ائمه علیهم السلام این مطلب نقل شده، اذا ادخلت یدک فی الاناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان یکون اصابها قذر بول او جنابه. تقوی یک احتمال اینجوری خوند، فان ادخلت یدک فی الاناء و فیها شیء من ذلک فاحرق ذلک الماء. حضرت اینجا تفضل فرمودن، مفهوم را واگذار به فهم سائل تنها نکردن، خلافاً اون روایت قبلی مفهوم را هم خودشون بیان کردن. تو نایه مفهوم میبینید که مقید فرموده فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْإِنَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِّنْ ذَالِكَ فَأَحْرِقْ ذَالِكَ الْمَا. خب این فرضا عرض کردیم که این هم تأیید میکنه اون اشکالی که اونجا شد و همین که برفرض اونجا مطلق باشه همین تقیید میکنه، و الا اگه این قید لازم نبود چرا حضرت در مقام مفهوم این رو اضافه میفرماین؟ نه دیگه اونا رو دیگه بحثا اینا مفروغان انه. گفتیم اصابه در عرف دو چیز خشک اگه به هم ملاقات کنن این باعث سرایت نمیشه، علاوه بر این که دلیل لفظی داریم دلیل عقلایی و ارتکازی عقلایی هم تقیید میکنه. بله خشک واحد تقیید شده، اعتق رقبتن مؤمنه تقیید میکنه دیگه وقتی خشک واحد باشه، و همه مستدلین و اصلا در مسئله ما الان میخوایم بگیم این روایت چهارم تمام روایاتی که حالا بعد هم داشته باشیم این مهمه، فلذا رو این میخوایم حالا مقداری تأمل داریم، این اگه تثبیت بشه سندش تمام حضرت هم تقیید فرموده، این نشون میده که نه باید عین نجس هم باقی باشه این روایت. پس مطلقاتی هم اگه پیدا کردیم میخوایم بگیم با این چی میشه؟ تقیید میشه. یعنی چی بودید نبود؟ سندش درست همه چی درست، غفلت شده اقلا تر نکردن جواب بدن. چه بکنیم دیگه؟ کم ترک الاوائل و للاواخر. خب عرض بکنیم اینجا دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول اینه که قد یقال که این روایت چهارم اجمال داره، چون کلمه یه قذر که درش هست متاسفانه چون قرائت و سماع یه محجور شده بعد از قرون اولیه، ما هستیم و مکتوبات نمیدونیم وقتی صدر من الامام چجوری صدر، امام فرموده اصابه ها قذرون به فتح زال یا فرموده قذرون به کسر زال، فرمودن اگر قذر باشه، قذر یعنی عین نجس در لغت عرب، قذر یعنی عین نجس، عین بول، عین دم، همونطور که از لغت اینها به دست میاد قذر عین النجاسه هست، اما قذر صفته، قذر یعنی متنجس المتنجس. گفتم خب این روایت الان مردده که اصابها قذرون بولون او جنابتون، که قذرون بعد این بولون او جنابتون بدل تفسیره. حالا یکی دوتا از اون عین نجس ها رو حضرت کنم بیان فرمودن تفسیرن، بدل تفسیر آوردن که روشن تر بشه. یعنی خود بول خود اگه اینجوری معنا کنیم قذر باشه، خب اون معنایی که شما کردید که حضرت فرمود وفی ها شیء من ذلک، یعنی همین قذر، همین عین. ولی اگر قذر باشه، اگه قذر بود که وقتی صفت بخونیم قذر بخونیم به کسر زال بخونیم، ممکنه این اضافه باشه، بگیم اصابه ها قذر و بولن او جنابتن، که اضافه باشه و اضافهش نشویه باشه. یعنی قذر و بولن، قذری که حاصل شده، نشأت گرفته از بول و جنابت، یا نه اضافه بیانیه باشه، قذر و بولن او جنابتن، یعنی قذری که عبارت است از بول و جنابت. جنابت هم یعنی معنی. وقتی که پس صفت بخونیم دو احتمال درش هست، نشویه باشه یا بیانیه باشه اضافهش. اگه نشویه باشه، خب حضرت می‌فرماید مگه که اصابه ها قذر و بولن او جنابتن، یعنی یک نجاستی که ناشی از ایناست. فإن ادخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك، یعنی نجاست، این تنجسی که از بول پیدا شده، قهرن صورتی که این هم وجود نداشته باشه و هنوز شما آب نکشیدین هست. بنابراین این روایت مردده بین الامرین میشه. نه خب محتمل است دیگه، مجمل است. یک احتمالش هم اینه که این اضافه باشه، به کسر خونده بشه، اضافه باشه، اضافهش هم نشویه باشه. بله؟ نه دیگه، خود بول داره میگه، مگه اضافه‌ای در تقدیر بگی؟ بنابراین ما روایت رو مجمله بر ما مردد است بین معنایی که یقید الاطلاقات و بین معنایی که لا یقید الاطلاقات. بنابراین نمیتونیم استناد به این بکنیم، ولعله محقق خوبی و بزرگانی که مطرح نکردن این مطلب رو برایشون اجمال داشته. اگرچه خب برای تعلیم خوبه گفته بشه، اجمالش هم گفته بشه، ولی شاید به خاطر این مثلا مطرح نکردن. این اشکال. نه نه نه، فقط فرضاً این صورت. خب وقتی مردد بود کفایت میکنه. بله، حالا جواب. خب اون روز اشاره کردیم به خاطر دفع این اشکال، که همینطور به ذهن خودمون خطور کرده بود که شاید کسی به خاطر دفع این اشکال اشاره کردیم، اما چون دیشب برخوردم به کلامی از مبانی منهاج الصالحین که این روایت رو متعرضن، گفتن اجمال داره، توضیحش این بود که عرض کردم، حالا با یه اضافاتی من عرض کردم، چون ایشون این روایت رو مجمل کرده و فرموده مجمله، دیدم که این خب باید بهتر طرح بشه، به اون اشاره و اجمال اکتفا نکنیم. عرض میکنیم به این که ممکن از این فرمایش جواب داده بشه به دو جواب. جواب اول اینه که قذر اگر به کسر زال هم خونده بشه و صفت باشه، معناش متنجس نیست که ایشون بفرماین، بلکه حامل و عین النجاسه. یعنی گاهی ما به خون نگاه میکنیم، به عذره نگاه میکنیم، به بول نگاه میکنیم، این میشه قذر. گاهی به چیزی که خونیه نگاه میکنیم، ولی خونه هست اونجا، عامل خونه، به اون میگیم قذر. اما اگه خونه پاک شده ولو آب نکشیدیم، این بهش قذر گفته نمیشه. مرحوم شهید صدر قدس سره رو در انبوس ببینید، ایشون میفرماید در ارتکاز عربی و لغوی عرب به هر چیز متنجسی نمیگن قذر اگه این درش نباشه، به خصوص اگر اون زوال جوری باشه ولو شرعن پاک نشده، ولی پیش افت میگه تنفری توش میشه، میگه قذر. این واژه واژه عرفیه، این واژه لغویه، حقیقت شرعیه که نداره، که تعبد خاصی هم که ما اینجاها قرینه نداریم. پس قذر بخونیم یعنی عین نجس، قبول. قذر بخونیم بناش این نیست که متنجسه ولو به نجاست الحکمیه، عین نیست، تمیز تمیزه، فقط شرعن طاهر نیست. این که نجاست حکمیه داشته باشه، شرعن پاک نباشه، ولی هیچ اثری از عین نجس درش نباشه، مثلا با الکل تمیز کردن، با مواد شیمیایی، شستشوی شیمیایی هم هست حالا دیگه، با شستشوی شیمیایی کردن، خب هیچ عرفی نمیگه این قذره. به لغت عرب شرعن کار نداریم، ما شرعن حالا میخواییم با همین حرفا شرعش پیدا کنیم چیه، نه به عنوان قذر. نجس ممکنه شاره بگه اجتنب انه و فلان، درست، اما کلمه قذر وقتی به کار برد داره به مردم میگه آقا اونجا اگه اصابه او قذرون، خب این کسی که دستش معنوی بوده الان چند روز ازش گذشته به آب نرسیده، با چیزای دیگه شسته پاک کرده تمیز کرده، اینشون میگه به این قذر نمیگن. و مهم اینه که گفتم اینجا فقها عرب تو این مباحث که میخواییم واژه ها رو بفهمیم، مفاد رو بفهمیم، مفاهیم رو بفهمیم، مکان و تحت خودشون رو دارن. تا عجم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه با اینکه خیلی عظمت قائل برای میرزای قمی، دارن در کتاب طلاق باشه اونجا دیدم یه معنای برای روایتی از میرزای قمی نقده، بعد میگه این فقه الاعاجمه، این فقه الاعاجم یعنی اون ذوق عربی نداره اینجوری. حالا این جمله رو بله اگه بخوای خودشو اینجوری نگاه کنی ممکنه اینجوری معنا بکنی، اما عربی رو نمیفهم. حالا اینجا هم فقهای عرب اینجور جاها مهم فرمایشات شد که خود حق و معنا رو چی میفهمن ازش. بله؟ نه اگه ازالم همون وقتی که با الکل شد یا با اون امر شیمیایی چیزش بعدش نمیگه این قذره. قذر یعنی حامل خون، این که حالا حامل خون نیست. حالا شما میگید نجاست حکمیه داره، پس بنابراین قذر بخونیم یعنی خود خون، قذر بخونیم یعنی خونین، یعنی خونین، یعنی بولین، یعنی اینا باشه اونجا که حاملش باشه. وقتی پس بنابراین حالا حضرت میفرماد چی؟ میفرماد اگه خونینه، مثلا طبق قذر خوندن، اگه دستش خونینه، بولینه، منی درش هست، الان حامل منیه، اصابه بکنه و الا فلا. این جواب اول. بله آره اونجا هم قذر یعنی همین، یعنی حامل خونه، یعنی خون توش افتاده، بول توش افتاده. خب آقایون نمیگن که دلیل شما نمیشه، شما به اجماع میخواد تمسک کنید چون اونا قذر رو شرعی معنا کردن. حالا بحث علمی داریم میکنیم دیگه، فلزاست که محققین بزرگی قائل به این جهت هستن که آب با عین نجس نجس میشه اگه فقط این روایت مطرح بشه. مگه شما روایت دیگه پیدا بکنید که هست البته، حالا که آیا آب با متنجسات هم نجس میشه یا نه، آب یک اعتصامی داره که با عین نجس نجس میشه. خب اینجا این جواب اول. جواب دوم همونیست که آقا اشاره کردن و قبلا هم اون روز هم در مقام استدلال عرض کردیم که چی؟ اصطلاحات فقهیه است نه لغویه و عرفیه، اینا فقها تو کلماتشون هست. ما الان داریم معنای روایت رو میگیم. موقع که امام علیه السلام این کلام رو فرموده القا کرده به عرف، اون چی فهمیده شده ازش؟ حالا شما فقها بعد اومدید حالا از مستفادات خودتون در فقه آوردید، حالا یه قواعد فقهیه درست کردید، این اصطلاحات فقهیه میشه. ما حالا داریم پشت پرده این حرفا رو حساب میکنیم که همینجور بگیم یا یه چیز دیگه بگیم، با البته با تحفظ بر این که اجماع مهمه، شهرت مهمه. حالا ببینیم چی میشه تا بعد. حکومت اونجا، حکومت اونجا، حکومت شما پیدا کنید در وقتی بله ما رو چشم ما اونجا چهارشون گفته ملک نیست، داره حاکمه، یعنی داره توجه میده. مگه اونجا نگفتم لا بیع الا فی ملک؟ اینو من ملک نمیدونم، درست؟ اونجا حکومته. اینجا هم بیاد چهاره بفهمد این قذره، بله یه رو وقتی بیاد بگه بله وقتی که بولم پاک شد از بین رفت تا نشستی قذرون، چهاره بفرماید حکومت میشه، یعنی مصداق تعبدی داره درست میکنه. اما همچه کلامی که نداریم، چهاره نفرموده که اینو اینجاها. جواب دوم همین است که شیء من ذلک فرموده. تو امور معنوی تبعض بردار نیست شیء من ذلک، اون نجاست دیگه. ظاهر شیء من ذلک همین است که یعنی یک چیز خارجی دارای ابعاد که میشه تبعض داشته باشه، بعضیش باشه بعضیش نباشه. یعنی شیء من مبول، شیء من منی باشه، اگه شیئی از اونم باشه لازم نه همه دستت اینجوری باشه، حضرت بخواه سر سوزن هم باشه، شیء من ذلک. بله بله، شیء من البول عقلیه، بله شیء عرفش نمیگن شیء من النجاسه اینجا، یعنی معنوی ها. الان دستش پاک پاکه، هیچ معنی هیچ چیزی درش نیست، شیء من النجاسه در اینجا هست. این اصلا به ذهن عرف هم چیزی نمیاد، این بگی اینجا شیء من النجاسه در اینجا، بله به حسب عقلی درسته. چون شما قائلید به این که نجاست هست، یه امر معنوی است، شارع اعتبار کرده شیء من اوسع المفاهیم و همه چیز قابل صدقه، بنابراین بله با اون حرف. ولی وقتی میگه شیء من نظر اوف، ظاهرش اینه که یعنی یه چیز مادی است که قابل تقسیمه، قابل تجزیه است. بنابراین به این جواب دوم هم میتونیم جواب بدیم و اون اطلاق رو درست کنیم. حالا این دوم هم اگر به نام جواب مستقل حساب نکنیم، معید جواب اول میشه و مهم همون جواب اول بیشتر هست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اون روایت دومی که روز سه‌شنبه بهش استدلال میکردیم در جلسه قبل، قد یقال، یعنی به ذهن میاد، حالا قال ندیدیم، حالا به ذهن خودمون اومده، حالا شاید هم فرموده باشن، اون از که اون قرینه داخلیهی درش وجود داره که ظاهرش متنجس خالی ان عین نجاسه است. اون روایت ده بود. حضرت فرمود سلام الله علیه و انکانت اصابت و جنابتون فادخل یده فی الماء فلا بأس به ان لم یکن اصاب یده شیء من المنی و فَإِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَا قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيُحْرِقِ الْمَاءَ كُلَّهُ فَلْيُحْرَقِ الْمَاءُ كُلُّهُ. فرمود مفهوم رو که حضرت خودشون خواستن توضیح بدن، فرمود و انکان اصاب یدهو، ضمیر اصابه بعد میگرده به همون منی، فادخل یدهو فی الماء قبل ان یفرغ علی کفیه. افراغ به کف کجا نافعه برای تطهیر؟ وقتی خالی از عین نجاست که همین مجردی که بریزی افراغ بریت بکنی پاک میشه، اما اگر عین نجس باشه، عین منی باشه در دست، افراغ که کفایت نمیکنه، باید ازاله عین بشه. فلذا ممکنه کسی بگوید این روایت، حضرت میگه میفرماید اگر قبل از افراغ آب به دست، قبل از که آب رو دستش بریزه، دستش رو داخل این آب قلیل کرده، همه این آب نجسه، باید بریزه دور، فلیهره، یعنی از اون ظرف خالی کنه، بریزه دور، غلط این تعبیر، از اون ظرف احراق، یعنی از اون ظرف بیرون بریزه، حالا پای درخت بریزه که اسراف باشه یا. و این فرمود اگه قبل از که آب رو دست خودش بریزه این کارو کرده، این آب متنجس میشه و باید بریزه. ولی اگر نه، بعضی که آب دست خودش ریخته، خوبش کاری نه. قد یقال که این روایت مفروضش جاییست که، مفروض کلام امام جاییست که در عین نجس نباشه، به قرینه این که فقط فرمونده افراغ اگه کرده در دستش اشکال نیست، افراغ نکرده اشکال هست. این شبهه ایست که در استدلال به این روایت ثانیه ممکنه بشه، که پس بنابراین در این روایت ثانیه اطلاقی نیست، مفروض اینجا، بلکه در خصوص مورد است، جایی که دست متنجس است به نجاست و خالی از این نجاست. البته اون شبهه این که این روایات مورد آب هست، سایر مایعاتو نمیگیره، فضلن عن الجامدات، حالا اون یه بحث دیگری، آیا این اشکال وارده به استدلال به این روایات شریفه یا نه؟ بله؟ نه؟ در مورد خودش داره، نه با اون روایت، آره دیگه، اون میفرماد شیء من ذلک. بله، یک جواب همینه که ما بگیم آقا این همونطور که اونجا میگفتیم که یغسل کنایه از یطهره، این آب بکشه، حالا به هر وضعی آب بکشه هم تعبیر، آب بکشه یعنی تطهیر کنه، نه یعنی حتما با آب بره بشه. اینجا هم که حضرت میفرمان که قبل ان یفرغ علی کفیه، یعنی قبل از اینکه تطهیر، بنابراین کنایه از تطهیره. این اولا. ثانیاً اگه به خود این فعل یفرق هم توجه بکنیم، مقید لبی داره، چون معلومه که نفس الافراغ مادام العین موجودن نافع نیست، خود عینو داره داخل میکنه، هم داخل همونی میشه که اصابه او شیء من المنی داخله، در منطوق میشه اگر افراغ موجب زوال منی نشود و بعد الافراغ هم منی موجود باشه، که این داخل در صدر میشه. پس به این قرینه فلیفرق، یعنی فلیفرق بعد از ازاله، یا افراغی باشه که موجب زوال اونم میشه، که اون وقت این روایت بنابراین دلالت میکنه که همون قصده مزیله متحره هم هست، چون یه بحثیست که آیا قصده مزیله این باید جدا باشه از غسله مطهره، یا نه همون غسله مزیله میتونه مطهره هم باشه، به خصوص یه مقداری بعد از ازاله هم دوام داشته باشه. خب از این روایت استفاده میشه باش از روایات که نه ما همون غسله که باش ازاله میشه همون پاکم میکنه، لازم نی اول آب بریزی بشوری ازاله کنی بعد از اون آب جدید بریزی. بنابراین این روایت هم ولو بدون آدم به ذهنش میاد افراق حضرت فرمودن موضوع اینه، اما قرینه لبیه و صدر خود کلام امام علیه السلام قرینه لبیه، یعنی همون قرینه ای که ما تقیید میکنیم نجاست رو در مورد اصابت به رطوبت مصریه، اینجا معلومه باید ازاله این بشه، تا ازاله این نشده هزار بار آب بریزه معنی نداره بگیم پاک شد. این علت محدثه مبقیه هم هست دیگه، همون اینه موجوده، این منی نجس کننده است به شرطی که آبی نریخته باشه اونجا، این که احتمال عرفی نداره که بگیم آبی که ریختی ولو باشه دیگه منجس نیست، این منی، این که احتمالش داده نمیشه. پس بنابراین به این قرینه لب بیگه ولو صدر کلام امام هم بیشتر توجه نکنیم، خودش فلیق این که میفرماد بعد الفراغ یعنی جایی که دیگه این نباشه بعد از این، و یعنی که مفروغ قبل اینه، یعنی با این افراغ اونم بره. نه اگه به صدر کلام هم نگاه کنیم امام که تناقض نمیخوام بفرماین، به صدر کلام امام هم نگاه کنیم، خب پس مقصود این میشه که این افراغ نه که امام مفروض کلامشون جایی اینه که منی نباشه، مفروض کلامشون نیست، مفروض کلامشون اینه که همین دستی که منی شده منوی بوده، اگه با این افراغ پاک میشه و پاک شد به این که ازاله کرد این رو از بین برد او ببیند. بنابراین اون چه که استظهار کردیم از روایت اولا یعنی روایت 9 و 10 باب 8 من ابواب الماء المطلق سر جای خودش باقیه، که بله اون اطلاقی که محقق خویی و بزرگانی که به این روایت استدلال کردن اونا اطلاق میگن، ما اون اطلاق رو اشکال کردیم، یکی به این که این سلب الکل است، نه کلی، نه سلب کلیه، نه از سلب الکلی نیست بلکه سلب الکلی است، بنابراین قضیه موجب جزئیه رو دلالت میکنه، علاوه بر اون مقید است به اون روایت مبارکه 4 همین باب، بنابراین استدلال به این دو روایت تمام نیست. خب بعد روایت 2 و 3 که حالا متاسفانه وقت گذشت اونا رو هم انشاءالله فردا مطرح میکنیم، بس اگه بشه فردا تمام بشه خیلی خوب. صلی الله علیه.